السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد. صفحه 352 سوره مبارکه نور. به این آیاتش رسیدیم که یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم و ما کانوا یعملون، روزی که علیه اونها شهادت میده زبان، دست، ارجل، به ما کانوا یعملون، به واسطه اون چیزی که انجام میدهن شهادت میده. یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. اجمالا به یک نکته اشاره کردیم و اون بحث معاد پایگی، بحث ذکر معاد، ذکر توحید، اینها برای حتی نظام های حکمرانی این یه روشیه. فقط بحث نیست که شما دوربین مخفی بذاری یا چه کار بکنی یا جاسوس بذاری از این کارا بکنی، آیتی بیس بکنی از این کارا. این کارا نمیخوام بگم نیست، ولی این رو بدونید رفته رفته خود وضعیت جهان هم حکمرانیش داره از بین میره. حکمرانی ایدئولوژیک و حکمرانی در حقیقت اکیپ های ایدئولوژیکی داره به وجود میاد. همون جوری که شما یه موقع حکمرانی حاکمیت انقدر بزرگ و پت و پهن بود، به تاکسی ها میگفتش که چیکار بکنید یا نکنید، اون کار هم یا میکردن یا نمیکردن. ولی شما دیدید که یهو یه با یه تغییر تبدیل یه حکمرانی از جنس دیگه اومد، از جنس اسنپ و تپسی اومد، اون حکمرانی بساط تمام این حکمرانی ها رو به هم زد، یه حکمرانی دیگه ایه. همین الان FATF، فیفا، اینا میدونید که اینا NGO هن، اینا یعنی NGO های بزرگ هن، NGO های بزرگ هن که خودشونو دارن تحمیل میکنن دیگه. امروز هم که شما فکر میکنید که در حقیقت بساط هوش مصنوعی و بساط نمیدونم متاورس و فلان اینا هست، اینا هم به سرعت عبه میره، داره رابطه امامت و امت یواش یواش برقرار میشه، رابطه امام با امت، امت امام، امام امت، و حکمرانی ها داره از بین میره. چند وقت دیگه اینا خود متخصصینش هم قائلن ما چیزی به نام مرز نداریم، چیزی به نام ارز نداریم، چیزی به نام بانک مرکزی نخواهیم داشت. اینا به سرعت داره از بین میره و حاکمیت ها اینجوریش داره از بین میره. حاکمیت های ایدئولوژیک میشه، هر کی اون سپاه ایدئولوژیک رو تونست هدایت بکنه اون برنده است. کما اینکه در مدارک و مدارج هم داره همه چی عوض میشه، یعنی داره شما فرض بکنید الان مدرکی که گوگل میده از مدرکی استنفورد میده مهمتره، گوگل مهمتره. همون جوری که اون امضایی که عاشق عبدالکریم و در اون زمان زیر چیزا میزدن اون ارزش داشت، مدرک سطح 3 و 4 حرزه هیچ ارزشی نداره در مقابل اون. الان داره این روال برمیگرده، برمیگرده به زمانی که مدرک همون دستنویسای چیز به درد میخوره. مثلا یه بزرگی بایی که آقایشون پیش من فلان درس خونده، اوستاس، این از مدرک 3 و 4 حوزه بیشتر به درد میخوره. رفته رفته داره این اتفاق میفته، تو مدارج دانشگاهی هم داره این اتفاق میفته. میگم کسایی که گوگل میرن دوره میبینن، از یه دانشگاه مهمتره اون مدرکی که میگیرن، اون چیزی که میگیرن، اون دوره‌ای که میگیرن. اینجاست که پدیده به نام حلقه های میانی خیلی جدی میشه. حلقه های میانی دقیقا همون گیریه، همون چرخدندهیه که امت وقتی میخواد امام با امت وصل شه یه حلقه رابط میخواد که این چرخدنده ها بچرخه، وگرنه اگه اینا نباشن این چرخدنده ها نمیچرخه. یعنی امام میچرخه، امام امت رو نمیتونه بچرخونه. چرا؟ چون که یه حلقه میانی این وسط لازمه با اون چرخدنده. اینا همون اکیپایی هن که بعدها حکمرانی دست ایناست. هم طرف ما این حکمرانی رو داره، هم طرف مقابل هم همین حکمرانی ها رو داره. ما بهش میگیم ربیون و ربانیون و حواریون و فلان اینا، اونا بهش میگن ملع و مطرف و فلان اینا. حتی اونا اینو نمیگن، قرآنی اسمو میذاره روش. اونا هم همین حلقه‌های میانیشونه که عملا رابطه بین امامان کفر با امتشون. اینا داره خیلی جدی میشه و هر چقدر اکیپ‌های ایدئولوژیک و اکیپ‌هایی که تشکیلات‌های اینجوری دارن، اینا وقتی که سر حال عمل میکنن، اینها دیگه حاکمیت رو اینا به دست خواهن گرفت، نه حکام. دیگه خیلی ضعیف میشه اصلا این که شما رئیس جمهور اون باشه یا این باشه. قبیل ظهور چنین اتفاقی میفته، ما قبل ظهور چنین اتفاقی میفته و همینجوری شما خدچین بکش همینجوری داره اتفاق میفته و همین الانش هم داره اتفاق میفته. اینو چرا مجدد عرض کردم؟ به خاطر این نکته که استفاده از ظرفیت هایی که به عنوان یاد معاد، یاد خدا، بیت المال مسلمی، این ظرفیت ها ظرفیت هایی که رفته رفته خودشون رو تو اکیپ های ایدئولوژیک بهتر خودشونشون میده، تا اینکه به صورت ITBS معلوم بشه که کی چقدر خرج کرده، کجا چرا خرج کرده، بر اساسش عمل کرده یا عمل نکرده، ترک فعل داشته یا نداشته و و و همه اینا. اونا رفته رفته یاد قیامت رفته رفته بیشتر خودشو در اکیپ های ایدئولوژیک خودشو بیشتر نشون میده، حتی تو حکمرانی ها بیشتر خودش نشون میده. این حرف بسیار 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 مهمیه که سر جاش آش با جاش. یه موقعی ما تو بحثای معرفت المهدی مدتی اصلا همین بحثا رو داریم میکنیم. شما به سمتی میرید که اون سمت یه قواعدی داره برای خودش، اون قواعد این قواعدی که شما در اینجا تجربه کردید نیست، یه قواعد خاص به خودشه. مثل این میمونه که شما یه بچه میخواد به دنیا بیاد، یه دست و پا چش و فلان اینایی باید در بیاره، تو اون دنیا به دردش نمیخوره، تو دنیای رحم. ولی این کاملا استعداد یک دنیای دیگه است که تو اون دنیا به درد میخوره و این باید آماده بشه برای یک دنیای دیگه که تو این دنیا اون به درد میخوره و با اون کارآمدی داره. برای همینه که این مقدار قرآن از این حلقه های میانی یاد میکنه، از این اکیپ های حواریون، ربیون، ربانیون و لذین معه، هر چی اسمشو بذارید، از اینه یاد میکنه. به خاطر اینکه کار کلن با اینا در رابطه امامت و امت کار با اینا حل میشه و همین جوری هم داره ساختارها جوری فرو میریزه که این روابط بیشتر خودشو نشون بده. در آینده نه چندان دور شما خواهید دید که یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات، اصلا یه جوری دیگه میشه مدل عالم. همون جوری که همین الانش هم هی میبینید یه جوری دیگه. یه موقع 20 سال پیش 30 سال پیش کسی باورش نمیشه از یه گوشه میتونه با یه گوشه تصویری حرف بزنه. الان میبینید که کاملا یه اتفاقیه که همه باورشون میشه و براشون انجام میدن، هیچ چیز عجیبی هم محسوب نمیشه. هیچ کدومتون ممکنه باورتون نشه بدون ابزار شما امامو میبینید، با امام مستقیما ارتباط دارید، امام با شما مستقیما ارتباط داره بی ابزار. من این بحثاش مفصل، روایاتش مفصل خوندم. هر چقدر این بحث جدیتر میشه، این خودکنترلی ها جدیتر میشه بحثش. برای همین است که قرآن از ظرفیت معاد، از ظرفیت توحید، از ظرفیت اینا به شدت استفاده میکنه برای اینکه جامعه رو کنترل کنه. برای اینکه جامعه رو کنترل کنه از این ظرفیت خیلی استفاده. حالا این بعد از یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، این بعدش رو یه مقداری توضیح داریم. و اما یه بعد دیگری وجود داره که اساسا ما چرا شهود داریم. شهود داریم یعنی چی؟ یعنی چی یه عده دارن شهادت میدن، در دیوار شهادت، دست شهادت میده، پا شهادت میده، اینا دارن شهادت میدن. یه بعدش که خب همین داستانه که شما اگر بدانید که فرض بفرمایید که یه فیلمی که دارید نگاه میکنید یه نفر بغلتون وایستاده این فیلمو داره نگاه میکنه، شما حتما یه جور دیگه نگاه میکنید این فیلم، یا اصلا نگاه میکنید یا نگاه نمیکنید. خب یعنی به هر جهت توجه میکنید به این که این فیلمو الان بغل لسی من یه نفر داره نگاه میکنه این فیلمو، حتما تأثیر داره در نوع دیدن شما این فیلم را. لذا شاهدان اعمال کلن، از شاهدان دست و پا فلان اینا باید شهادت بدن که حالا عرض خواهیم که شهادتشون آگاهانه است، یعنی زنده و آگاه هست که شهادت میده، و یعنی کسی میتواند شهادت بدهد که شهادت رو بتونه تحمل کنه و آگاهی داشته. ضبط صوت شهادت نمیده، وقتی که میگن شهادت میده یعنی آگاهی داره به اون چیزی که انجام میده، آگاهی داره و حتی حلال حرومش هم تشخیص میده. خب یعنی شهادتی که میده ما برای اون یه دنیای داره، حالا آیاتش رو سش براتون میخونم، ما یک دنیایی تصور کردیم که همه کور، همه خاموش، همه خلاصه ساکت نفهم، و اون که قرآن به درستی یک دنیایی تصویر میکنه اونم به واسطه وجود امام. چرا بهتون میگم، یک دنیای فهمیده یسبحون بحمده و یستغفرون، کسایی که فقط شما ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح اینا رو شما نمیتونید بفهمید، ام من شین الا یسبح بحمده ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما تسبیح اینا رو نمیتونید. یک دنیای زنده، در و دیوار زنده، در و دیواری که مؤثره. شما حتی تا این حدی که شما میدونی که حجر الاسود سفید بوده، حجر الابیض بوده، انقدر دست گناهکار بهش مالیده سیاه شده، این طور روایت ما اومده، یعنی یه سنگ به واسطه اینی که تحت تأثیر یه سری گناهکار قرار میگیره رنگش عوض ممکنه بشه. خب اینی که شما دارید که ماهیان دریاها برای کسی که قرآن میخونه دعا میکنن، چرا؟ به خاطر که تحت تأثیر قرآن اینه. یعنی الان ما هم دیگه داریم قرآن میخونیم، ماهی های دریا دارن نش میکنن که اونجا که از قرآن داره و بهشون بهرش میرسه، بهرش که میرسه اینا دعا میکنن در حق ما و شما. یعنی اینی که در از ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، بر رو بحر خراب میشه از به ما کسبت عید ناس، نه اینکه کسی میره بر رو بحر خراب میکنه، نه، کافی یه جور دیگه ای زندگی بکنه، یه جامعه دیگه ای زندگی بکنه، به یه فرم دیگه ای زندگی بکنه، بر رو بحر رو خراب میکنه. مفصل این بحث منطقه، بذاری یه چند تا آیه بخونیم تا این شهود آگاهانه، من نمیخوام کل بحث شهود اعمال رو الان پروندهش رو باز بکنم، چون که پروندهش باز کنم یه حداقل 3-4 جلسه باید وایسیم این پرونده رو بحث بکنیم، ولی اجمالا در حد اینکه این آیه تفسیر بشه که ما به واسطه زنده بودن خودمون اجزای بدنمون زنده است. ببینید ما یه موقع از روح من ندارم، این دست من بدن من نیست، جسد منه، لذا چون من زنده نیستم دست منم زنده نیست. یه موقع است من زندم، به واسطه که من زندم بدن و اعضا جوارم هم زندن، به زنده بودن من زندن. همین اتفاق هست نسبت به کل عالم و وجود حضرت و وجود امام. امام یکی از ویژگیاش که در قرآن هم هست که کل شیء احصیناه فی امام مبین، روح عالمه، چون روح عالمه همه عالم مثل بدن امامه. فیدا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو لهو ساجدین، او روح عالمه، چون روح عالمه همه عالم زنده، چون او زنده است همه عالم حالت جسد داره، وقتی که روح دمیده بشه میشه بدن، برای همین همه عالم زنده است. چرا؟ چون که امام زنده است. برای همین است که شما اینو بحث امام شناسی مفصلی، برای همین است که اگر امام به همین بدن عنصرش از بین بره لساخت الارض و اهلا، تمام عالم جمع میشه دیگه، چون عالم میشه جسد نمیشه بدن. عالم بدن از احسینا و فی امام، همه چیز در او احسا شده، عالم بدن است برای روحی به نام امام. چون امام زنده است همه عالم زنده است، چون امام زنده است همه عالم زنده است، و چون زنده است شاهد است، چون زنده است شاهد است، شاهد آگاهانه است. چرا؟ الان دست من شعور داره یا نداره؟ به شعور من دست منم شعور داره، برای همین است که چون روح من الان هست و زنده است، دست منم شعور پیدا میکنه، تا این حد که وقتی یه چیزی بیاد به سمت چشم دستم میزنه اونو پس میزنه. چرا؟ چون دست منم شعور پیدا کرد. چرا؟ چون من شعور دارم و من خودم رو در تمام اعضا و جوارح خودم ریختم. چون خودم رو و شعور خودم رو در همه اعضا و جوارح خودم ریختم، همه عالم شعور داره، این میزم شعور داره، در دیوار شعور داره، همه چی شعور داره، آگاهانم میدن. بخاطر همین این میشه شهود اعمال، شهود دست و پا. جاییست که قرآن میگه، حالا آیاتش هم الان با هم دیگه تیکه آیاتش رو ببینیم، جاییست که زبان دهن رو میبندن زبان شهادت بده، چون که دهن همینجوری میگه و ولی زبان خودش بخش کالبدی منه، که حالا یه نکته راجع به جلد عرض میکنم به عنوان کالبد. کالبد من دقیقاً بخشایی که تا سریعا منو لو میده و شهادت میده، سیمای منه. این کالبدی که تا حدی هم شما میتونید ببینید از دیگران، خودتون فلان اینا میتونید ببینید این کالبد رو، حتی تو این دنیا میتونید ببینید. این همونه که ما از مر احد شیء الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه، تو صفحه وجه دیده میشه. کسی نمیتواند خودشو مخفی بکنه مگر اینکه تو صفحه وجهش دیده میشه، صفحه وجهش لوش میده. شما دیدید به خود اون آدم حساس مثل مامانا و فلان اینا، هر یه بچه نمی یه چیزی هست، میدونم فلان یه ندیگه یه چیزی هست. خب یا طرف وقتی قصه میخوره هر چی هم لبخند میزنه مامانا میفهمن یه چیزی هست. چرا؟ چون که صفحه وجه آدم انسان رو لو میده. حالا بحث مفصل این بحث رو من تو سوره مبارکه محمد که ولتعرفنهم فی لحن القول اللهم صل على محمد، تو اونجا من این رو حالا مفصلش رو ان شاء الله فردا تو جلسه صبح خواهم گفت، اون بحث سیما، چون که اصلا اونجا یکی از بحث‌های مهمش بحث این که سیما یه چیزایی رو لو میده. کالبد من شعور داره و زنده است به اون کالبد من، منظورم بدن من نیست، یه چیز دیگه ایه که تو بدن خودشو داره نشون میده. شما میفهمید این با خداست، این با خداست دیگه، از سیماش معلومه. اصلا تو بهشت و جهنم همین چیزا میشه که یعرف المجرمون به سیماهم، یعنی با سیما تشخیص داده میشن اینا، یعنی از چهره هاشون معلوم میشه. تعرف و فی وجوههم نظرت النعیم، این مال همین دنیاست، تو چهرش خوشی نعمت بند. دیدید بعضی که خوشحالن معلومه چشاش داره میدرخشه، چشاش میدرم، آدم هم میفهمه، از کجا هم میفهمه معلومه، از کجا میفهمه ولی میفهمه. خود کسایی که ارتباطهای روحانی دارن با هم دیگه میفهمن از هم دیگه که این یعنی خوشحاله، یه اتفاق خوشحال کننده براش افتاده. این معلومه که کالبد ما که در مقابل قلب ما، کالبد ما هم قلب ما خودشو میریزه تو کالبد و جلد ما عبارتی، و جلد ما چون قلب ما شعور داره، شعور داره، برای همین گفتن مؤمن سبیح الوجه میشه، گفتن مؤمن رفته رفته سبیح الوجه میشه، نورانی میشه مؤمن. چرا؟ چون که روح این بحثی ما داریم، حالا بحثش الان نمیخوام، به نام تروحون جسم. تروحون جسم یعنی جسم روحانی میشه. اصلا سر این تیول ارزمال همینه که جسم خصوصیت روح گرفته به خودش، انقدر روح خودش قالب کرده به جسم که روحش که میره جسمشو میبره. اینجوری بهش میگن تروحون جسم، یعنی جسم روحانی میشه، سر تیول ارز و اینا. همون جوری که وقتی که روحانی میشه چی میشه، اینا صورتش میدرخشه، شما باید صورت آقای بهجت حضرت آقا فلان از جلو ببینید تا بهتون میگم یعنی چی. صورت میدرخشه، جبین جبهت و نور داره، همونجوری که داره سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، نه جای چیز داره، جای مهر داره، نه سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود جای مهر نیست، یعنی نشانه هاشون تو چهره هاشون از اثر سجده معلومه. اینقدر مقرب شده من باب اون آیه سجده دار که خلاصه سجده کن و مقرب شو، این تو چهرهش میزنه. لذا شما مواجهید با یک سری اعضا و جوارح با شعور، کلن نه اعضا و جوارح بی شعور. شهود میکنه آگاهانه، چون که کسی بخواد شهادت بده باید شهود بکنه آگاهانه و بیاد این شهادت رو ابراز بکنه. ابراز کردن این شهادت هم به این نیست که یه زبون در میاره، بعضی از این نقاشی ها اینا مثلا باید زبون در بیاره بیاد مثلا شهادت بده، نه. فیومه اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، اصلا کسی از گناهی سوال نمیشه. این معلومه دیگه، مثل یه نفر که دستشو کرده تو آتل مثلا، اون میفهمه دستش شکسته دیگه، یه دستش چیزی شده، این خودش شهادت داره میده. برای همین است که میگن اقرأ کتاب و که کفا و نفس کل یوم علیک حسیب، خود بیشون معلومه دیگه، این خودش داره شهادت میده. شما الان یه ماشین سپر شهادت میده، یه زدی یه جایی، من کسی نماد بیان اون میگه معلوم زدی یه جایی دیگه، کجا زدیش مهم، ولی به یه جایی زدی. خب شما هر یه عملی که ماها انجام بدیم مثل این که یه انگشت توی کوزه گلی که هنوز خوش نشده انگشت داری میزنی، این انگشته میره توش میمونه. خب این خودش داره این کوزه گلی داره شهادت میده، شما یکی انگشت کرده توی. یعنی شهادتش هم اینجوری نیست که زبون در میاره بعد شروع میکنه شهادت دادن، نه، این زبون در آوردن این یه چیز اتفاق این دنیاییه، کسی با زبون داره حرف بزنه، ممکنه با اشاره حرف بزنه، الان با اشاره شهادتی رو بده، شما نمیگی این شهادت نیست، شما به شما این هم شهادت دیگه. خود اون کالبد نشون میده که شهادت داره میده. وقتی کسی کالبد برزخیش میشه مورچه، میشه بوزینه، میشه این کالبد نشون میده که این آدم متکبریه، این کالبد نشون میده که آدم مسخره بازیه، با دین داره مسخره بازی در میاره. این کالبدها خودشون نشون میدن. برای همین است که یکی از مسائل بسیار بسیار مهم تو قرآن شهادت جلده، شهادت کالبد. بذارید یه مقدار آیه بخونیم این رو تا یه حدی بهش نزدیک بشه. صفحه 285 رو بیارید، سوره مملکه اسراء آیه 36، صفحه 285 آیه 36 سوره مملکه اسراء. بسم الله الرحمن الرحیم، شما هم بسم الله بگید. ببینید ولا تقفو، تقفو یعنی قفوه، یعنی پی نگیر. ولا تقفو ما لیس لک بهی علم، چیزی که علم نداری پیشو نگیر، توییتشو نزن، علم نداری دیگه، نمیدونی، بگیم نمیدونی، به قول امیر المؤمنین فمن من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتلو، کسی که نمیدونم از دهنش بیفته به هلاکت میفته. آقا نپیچون ملت رو سیدم نکن، بله میگن که فلان، خب بگو نمیدونم دیگه، ما همه چی رو بدونم، این مطلب اینجوری نمیدونم، میگن تو انتخاب فلانجا تقلب شد چه میدونم، میگن اونجا اینجوری شد چه میدونم، میگن علامه طباطبایی تو هم مسائل علمی انقدر میگفته نمیدونم، بعضی فیلم میگن بیسواده، انقدر که میگفته نمیدونم، میگن با همون لحجه ترکیش بودا آی بگم نمیدونم بیشکال دارد نمیدونم. حالا به من بگن نمیدونم میگم آه مطلب چند حیث داره، نمیتونم بگم نمیدونم که، من خرب میگه حالا حاج آقا ببخشید یعنی چی چند حیثه، بله حالا این از باید بیه کلاس، یه حیثش اونجوری یه حیثش اینجوری، حالا چندین حیث، یعنی من نمیخوام بگم هرکی گفت چند حیث داره یعنی دارم بیپیچونا، ولی خودمون میدونیم چی کاریم دیگه. بله الانسان ها الان نفسهی بصیره بگو نمیدونم باید مطالعه کنم. یادم رفته از امام گاهی اوقات مسئله شرعی سوال میکنم میگوتش یادم نیبرو به تحریر مراجعه کنم. خب بله آدم یه موقع یک چیز کار کرده حکمشو میدونه همون موقع دست به نقده فلا اینا مینویسی یه چیزی حالا حتما مثلا 20 سال بعدش باید بدونه نه یعنی به امام اونو نمیدونه باید به تحریر مراجعه کنه. یه موقع به این شیخ حسین انصاریان گفتم شما این آیه رو چی ترجمه کنید؟ گفت نمیدونم برو ترجمه نیا کن. واسه یه بحث علمی صورت بگیره مثلا خیر سرم تو چی دیدم شش کال دخترم نمیدونه چی معنی کرده اون موقع اینو. من با خیلی از این مترجمین مثلا تو اون جای حساس میخوام یه بحث علمی را بیافتم نوان یادشون نیه یه موقع ترجمه کرده گوشتی کنار دیگه. خب یعنی بگو نمیدون تموم شد میرم مراجعه میکنم اینا. من خیلی خوش آمد همونجا رفتم تفسیرشون نیا کردم دیدم چه گفت خب چی گفتم من اونجا گفتم اینو گفت گفت همونی که گفتم یعنی همینجوری بلا تقفو مالای سلکه بهی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولاکه کان عنه مسئولا. سمع بصر فؤاد که اینا قوای روح ها اینها مسئولن یعنی مورد سوالن و اینها دارن حرف میزنن و شهادت میدن. اینا میرن زیر سوال میره زیر سوال یه باشعور کلا میره زیر سوال نه یه بیشعور یک باشعور میره زیر سوال. پس معلومه سمع و بصر و فؤاد شعور دارن و آگاهانه داره شهادت میده. اگه این مسئوله به خاطر اینکه آگاهانه داره شهادت میده. باز دوباره عرض میکنم به این که به زنده بودن روح اینا زندن. من اگه روح هم زنده نه روح نداشته باشم این چیزی که تو چیزی دیگه تو ذهنم نیست سمع و بصری نیست ارتباطی نیست این دست و پای من همه به هم ارتباط داره به واسطه این که روح وجود داره و این به این واسطه دست و پا هم به هم ارتباط داره شعورم دارن نه. شعور دارن آگاهن اینا. چرا؟ چون که روح من تا سرپنجه های منو پر میکنه. این آیه چی رو ببینید این آیه صفحه 479 سوره فصلت آیه 20 صفحه 478 البته آیه 20 آیه 20 رو نگاه کنید صفحه 478 حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم. ببینید سمعش شهد علیهم شهد علی یعنی شهادت علیه دادن شهد علیهم سمع و ابصارهم اینا قوای باطنیه. ببینید اینا چشم و گوش نیست سمع و بصره اینا قوای باطنیه. سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانیم جلود یعنی همون حالت کالبدیش همون حالت چیزی که بیرون میزنه. چون که یه موقع از ما اساساً یه چیزایی در درونمون هست مادامی که بیرون نزنه دیده نمیشه و متاسفانه خدا منباب یک سنتی که داره منباب والله مخرج و ما کنتم تکتمون یه کار میکنه بیرون میزنه. اگر کسی بیماری های درونیش رو رفع کرد که رفع کرد اگه نکرد بیرون میزنه. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا یعنی هی مریضیه زیاد میشه باید بیرون میزنه. برای همین است که در آیات سوره پیغمبر داره حسب الناس اللن یخرج الله اذغانهم. آیا این خدا اذغان و کینه های اینا رو بیرون نمیریزه؟ نه بیرون میریزه. کینه ای نمیشه در درون بمونه اگر حل نکنه بیرون میریزه. لذا منافق خودشو لو میده. اگه به منافق در حقیقت چیز بدی فضا بدی که باید بهش فضا بدی زود نباید بزنی تو سرش. مثل این کسایی که با کورک ور میرن زود باعث میشه کورک چرکش هم در نمیاد فقط جارو زخم میکنن. باید اتهام فضا بدی بزنه بیرون. اگه بزنه بیرون درسته. یکی از اشتباهاتی که عزه میکنن همینه یه چیزی رو تشخیص میدن، درستم تشخیص میدن ها، به تعبیری که خدا به پیغمبر گفته ولا تعرفن هم فی لحن القول، اصلا تو قول میفهمن، تا دهنش باز میکنه میفهمن، اون تا جامعه نمیفهمن. بعد از همون شروع میکنه، از همون نقطه به این کورکه برمیره. خب این جامعه همجوری گیج میشه، تو را درستون برای چی داری این کار میکنه؟ اتفاقا باید فضا بدی، قل اذن خیرن لکم، این اذن خیر به نفع خودتونه، باید فضا بدی، باید بدی تا این مثل قول این شمشیر بازا پیست بدی بیاد جلو، وقتی بیاد جلو همه جامعه متوجه میشه. و شاخص بدی این کورکه بزنه بیرون. حالا یا میزنه بیرون به عنوان ازاله میشه درستش کرد، یا میزنه بیرون به عنوان فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. خب یعنی تو امور کالبدی خودشون نشون میده. برای همین است که تو سوره مبارکه توبه ببینید چقدر پیغمبر تمیز و بیرنگ کارو در میاره، که همونجا میگه که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقوم علی قبره، سر قبر اینا وای نستاد، یعنی دیگه معلومه که اینا کیان. البته یه سری پشت صحنه هم دارن که اینا هنوز اونقدر نفاقشون سنگین نشده، هنوز مجرم نیستن، کاری نکردن. با سوره توبه اینا رو میگه که ان نعفو عن طائفه نعذب طائفه، اگه از اینا بگذریم از اینا نمیگذریم. لأنهم كانوا قوم مجرمين، اونا مجرمه، یعنی دست به کار شده، یعنی دست به کار نشده، ما هم فرق داره. اما نکته مهمش این است که تو همه این بحثا ببینید گناهی که خودشو به جلد میرسونه خیلی گناه بدی میشه، یعنی به کالبد میرسه، از فضای قلب خارج میشه، حسد از فضای قلب اگه خارج میشه به جلد برسه، یعنی به امور کالبدی برسه در مقابل آخر. این خیلی بده، اینو باید طرف حلش کنه و یعنی سریع هم به کالبد خودشون میرسونه. یعنی حسادت رفته رفته تو چهرش مشخصه، در فلتات لسانش مشخصه، بخل در چهره و فلتات لسانش معلومه، که آدم بخیلیه، آدم حسودیه، آدم ترسوییه، آدم فلانیه. خب یعنی قلب یه جوریه که سریع خودشو به مرحله کالبد میرسون. کالبد لزومن این بدن نیست، یه چیزی پشت این بدنه که بهش میگن کالبد برزخی، که تو همین الان هم هست. شما میتونید یه حدی مخفی کاری بکنید اونو، ولی کسایی که اهل دیدنن باز میبینن که آقا تو همین بدنم هم چی خوشو نشون میده. قرآن میگه نظر المخشی علیه من الموت، چشاش اینجوری میشه، تا میگی که آقا بیاید برین جنگ و فلان اینا چشاش اینجوری داره میمیره. خب این همون چیزیست که از مرحله قلبی میزنه تو کالبد، از کالبد حتی تو چش و چارش هم دیگه معلوم میشه. ببینید در همینه که وقتی میگه سمعهم و ابصارهم و جلودهم، آیه بعدشون نیا کنین و قالو لجلودهم لما شهدتم علینا، و اینکه همه اینا شهادت دادن، به جلدش میگه برای چی شهادت دادی. خب اون مرحله واضح تریه چون دیده میشه. یا انتقن القال و انتقن الله الذي انتقى كل شيء به هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون و ما کنتم تستترون. ببینید شما اصلا اهل استتار نیستید. ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، شما استتار نمیکنید، از این فضا نمیترسید که آقا یه عده دارن بعدن شهادت میدن، چشم من شهادت میده که چی دیده، گوش من شهادت میده، زبون من شهادت میده، ولی شما خودتون استتار نمی کنید. چرا از این شهادت های سمع و بصر اینا؟ ولیکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، شما واقعا گمانتون و باورتون به اینه که کسی نمیبینه، باورتون این است که کسی نمیبینه، کسی نیست که ببینه، هی موبایل تو این وری اینجوری میکنی و اینجوری مثلا که چی حالا این میکنی. حتی این کسی موبایلش اینجوری میکنی کسی نبینه، همین مقدار حیا مهمه، همین مقدار حیا خیلی مهمه. و یا نه همینجوری فضای بی حیایی دیدید که دیشب سر چی کار کردن با شام آخر حضرت عیسی، دیدید دیگه ندیدید بی وجدان ها با شام آخر حضرت عیسی، این حضرت عیسی پیغمبر خداست تو فرانسه، در همین چه تو المپیک، تو این المپیک، تو اون شام آخر ال جی بی تی ها نشستن، ال جی بی تی کیو ها نشستن، ال جی بی تی کیو پلاس ها نشستن، ترنس ها نشستن، فلان، همه هستن حواریون عیسی اینان، که این آمریکایی ها دیگه ببینید چی شده که اینا دیگه اعتراض کردن. گفتم آقا شما چه غلطی دارید میکنه، کسی که شریعت نداشته باشه بی حیا میشه، برای همین است که شریعت کنترل میکنه، لبه میده به حدود الله، ایجاد میکنه، شریعت اینجوریه. برای همین است که تا زمان حضرت نوح وقتی هم نگذشته، تا زمان حضرت، چون اینا شریعت نداشتن، چنان کسابت کسابت کاری افتاده بودن که قرآن در سوره نجم یه هم اظلم و اتقا، از عاد و ثمود و اینا بدتر شده بودن، اباهگری تولید میکنه، کسی که شریعت نداره اباهگری تولید میشه توش، که قرآن بعد از این که عاد و ثمود و اینا رو میگه، میگه قوم نوح من قبل انه کانوا اظلم و اتقا، اینا از همه اونا بدتر بودن، با اینکه اینا بعد از اون همین مقدار شریعتی که اومد و همه ما سر سفره حضرت نوح نشستیم و اینو بدونی، برای همین سلام علی نوح فی العالمین، چون که نوح در حقیقت اولین پیغمبری که رسالت داشته و شریعت آورده با خودش، و ما رو صاحب حدود کرده، صاحب دیسیبلین کرده، و اینه کسی دیسیبلین نداشته باشه هیچی دیگه، همینجوری میبینی کسافتکاری اینا که چیزی نیست. مثلا این آقا چه توهینی به حضرت عیسی شد، 20 سال پیش اینا یه نمایشگاه گذاشته بودن تو این چیز، نمایشگاه هنری، یکی از تابلوهای بوده عیسی در ادرار، فکر می‌کنی چی نمایش چی بوده؟ تابلو هنری عیسی در حالت ادرار نبوده، عکس حضرت عیسی رو کردن تو پلاسی ادرار کردن، درش بسته بودن قاب کردن، تابلو عیسی در ادرار، خیلی هم اثر هنری. خب یعنی این گمانی که شما میکنید که آقا کسی نیست، کسی نمیبینه، این مقدار حیایی که البته همین مقداری که طرف هیستوریاشو پاک میکنه چیکار میکنه فلان، همین مقدار حیا خوبه، از بیحیایی بدتره. ولی قرآن میگه، بعد میگه ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم خاسرین، فاصبحتم من الخاسرین، این مقدار گمان بدی که نسبت به خدا پیدا کردید که خدا نمیبینه و نمیدونه، همین این شما رو به هلاکت میندازه. ببینید میخوام هی کوبندگی، ببینید قرآن چجوری یه کاری میکنه که دوما دیگه واقعا اگه بیفته به جون طرف، این ظن درست، یکی از کارهایی که قرآن میکنه تولید روایت و ظن، یعنی گمان و باور، اصلا تمام قرآن جنگ دوتا روایته، که شما دنیا و خدا و انسان و آخرت و این دنیا و مواهب دنیا و چجوری داری روایت میکنی. من تو این درس اخیری که شروع کردم من از طریق الله، تو اونجا اتهام اولین بحثش همین بحث گمانه، گمان خیر داشته باشی به دنیا و خدا و فلان اینا، میگم بابا تو به اندازه این نشان و بلد به خدا اعتماد کن که اگر مقصد میزنی راه رو نشون داد، شما نمیگی حالا معلوم نیست، شاید رسوند شاید نرسوند، چیکار بکنیم فلان اینا. ما الان هر جای میریم میگه خب اگه ما این کار رو بکنیم از کجا معلوم جواب میده؟ میگم بابا این انزه نشان و بلد به خدا اعتماد کن، وقتی این مقصد رو میزنی بهت میگه این راه رو میری، این راه رو میری، حتما جواب میده دیگه. از اون اول درس میخواد بخونه، میخواد چی؟ نماز شب میخونه، میگه بابا نماز، این همه آدم نماز شب زدن امیرالمومنین رو کشتن، مریضی؟ خب چرا خدازاری داری؟ خب شما اون نماز خدا رو شوید، نماز شب توفیق شد، نماز شب بوده. این زن اشتباهی که پیدا میکنی به عالم و آدم و درس خوندن و به کار کردن و کار اقتصادی کردن و اینا، همش خداییه که داره به تو نارو میزنه، میذاره سر کار، یعنی همش خدا اینجوریه، خدا به شدت زایهیه، خلاصه هیچ کارش حساب کتاب نداره، نارو هم میزنه، اینجوری هم شد، کسی هم نیست خیرشو بگیره، بگه که مثلا چرا اینجوری کردی. خب یه خدا اینجوری، خب این خدا شما میخواید نتیجه بگیرید از این خدا. این که گفتن ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، همینه. اگه شما گمان خوب به خدا داشتید خدا خوبه، اگه گمان خوب نداشتید خدا بده. حتما شما نتیجه نمیگیرید از این خدا. یه خداییه که اونجا میبخشه، اونجا میامرزه، اونجا دست میگیره، اونجا خیرتو میگیره، اونجا این خدا هست که داره توضیح میده. اینجا هم جاییه که بگه آقا یه سری شهودی داره، چیزی داره، بالاخره حسابی، کتابی، اینها، که میگه شما به خاطر این کارو نمیکنید. لکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. این قانون جلودهم. نساء 56 رو بیارید، 24. فان يصبروا فالنار مثواهم و ان يستعفوا فهم من المعتمين. اونجا خب کار تموم شده دیگه. ببینید توبه آیه شده بیارین، سوره مبارکه مائده رو بیارین، سوره مبارکه مائده آیه 33 34 ببینید، صفحه 113. ببینید یه قاعده، اصلا این قاعده فقهیه، اصلا حالا کاری به قاعده فقهیش نداریم، اون روح حاکمه برش مهمه. این جزای محاربه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جزای محارب این است که یا کشته میشه، به دار آویخته میشه، یا دست و پاش چپ و راست میخوره، یا تبعید میشه. ذلک لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. قبل از پل سر خر بگیری، اگر هنوز بهش اشراف حاصل نشده است، این میتونه توبه کنه، توبهش پذیرفته بشه. مثلا این قاعده فقهی سقوط حد به واسطه توبه، قبل از دقیقاً اینی که دست پیدا بکنن حد ساقط میشه. طرف واقعا توبه کرده و عمل صالح مطابق توبهش هم داره انجام میده، خب حد محاربه، نه حد مثلا قطع عضو. ولی اگر بهش دست پیدا بکنن بگه توبه، این توبه ممکنه توبه اندالله پذیرفته بشه، ولی به عنوان توبه اجتماعی پذیرفته نیست. توبه اندالله تا معاینه پذیرفته است، تا سوت پایان پذیرفته است توبه اندالله. و خدا هم دارد که اکرم من یعاقب عبده مرتین، خدا دوبار بندش رو عذاب نمی کن. اگه اینجا عذاب میشه، قصاص میشه، فلان میشه، اعدام میشه، صاف میره بهشت، خدا دوبار عذاب نمیکنه، عذابش هم اینجا میبینه و طهارت ایجاد میشه براش. خب ولی وقتی که با این سرعت اولیه و فلان اینا رفت تو قیامت و تقدر و علیهم دیدی، اونجا توبه نیست، اونجا کسی اصلا عذرخواهی کسی قبول نمیکنه از کسی. بله یه نکته ای از به عنوان این که اگر کسی مقداری حق با خودش برده باشه، منباب این که باطل زهوقه، کلن اگر باطل زهوقه، این خورد خورد با عذابهای برزخی این پاک میشه. یعنی باید هی عذاب میبینه تو برزخ تا پاک میشه میره بهشت. منطقه تون چون تو بهشت تب تون فتخلوان خالدی، باید پاک شو بره تو بهشت، باید پاک شو بره تو بهشت. برای همین است که چه در قیامت چه در بحث ظهور، محض حق، من محض ایمان و محض کفر با هم درگیر میشن. میدونید که همین جوری که ما میریم جلو، شما هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی دست خدا اینجوریه، سنت خدا اینجوریه، دست خدا رو خط نزن. هی تو این سانتریفیوژه هی میریزه 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 میریزه. کسایی هم که یه مقداری کفر با خودشون همراه دارن باید بریزه. حالا این باید بریزه یا بریزه بیرون، گاهی اوقات برای ازاله میریزه بیرون، یعنی باید بریزه بیرون تا ازاله بشه، گاهی اوقات باید بریزه بیرون تا تقویت بشه. بستگی داره چقدر با خودش کفر حمل میکنه. اگه یه کمی کفر حمل میکنه باید بریزه بیرون تا ازاله بشه، مثل این کورکیه که باید بزنه بیرون، چرکه بزنه بیرون. اگر زیاد با خودش داره حمل میکنه باید تقویت بشه تو کفر. لذا من محض ایمان میشه با محض کفر. این درگیری های آخر موقعیت لوکیشن وسط لحاف حذف شده در اون صورت. کسی شبیه قیامته مدلش، که کسی کلا وسط لاف نمیتونه بخوابه، باید تکلیفش روشن کنه یا این وره یا اون وره. چراییش به خاطر چیست؟ به خاطر این نکته است، سنت های انتهایی بمب اتمی باید رو پروژه خالص، خیلی خالص. شما یه موقع هست میخوای مثلا یه چیز نمیدونم راکتور نام دانشگاه تهران میخوای را بندازی، نمیدونم چرا خلوص میخواست اصلا نمیدونم، حالا فرض کنیم مثلا 20% تخلیص لازم، یه موقع میخوای بمب اتم درست کنی، این بمب اتم خیلی خلوص لازم داره، اتفاقات آخر زمانی بمب اتمیه، از اینا لازم داره، برای همین باید میزان خلوصش اینقدر بره بالا که اذ یقول دقیقا رسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الان ان نصر الله قریب، یعنی اینقدر میچلونه اینقدر میچلونه اینقدر میچلونه اینقدر باید بریزه اینا تا اون خالص خالصش در بیاد، اون درصد تخلیص بالاش به درد بمب اتم بخوره، باید این اتفاق بیفت. حالا بچسب این چیزو که نریزیم. برای همین است که سنت نوحی که گفتن از سنن نوحی زمان حضرت مهدی همینه، نوح وقتی قرار شد عذاب بشه قوم نوح، انقدر هی به پیغمبر نوح گفتن آقا این دونه رو بکار، در اومد دونه شو بکار، در اومد دونه شو، چرا؟ هی مؤمنین بریزن، باید مؤمن بریزه، چرا؟ باید برسه به اون عنصرهای خالص، به اون مقدار از خلوص باید دست پیدا بشه، و تو این حوادث هی میریزه میره. تلک الایام و نداولها، شون آیات احد رو ببینید، تلک الایام و نداول، ما اصلا بالا پایین میکنیم، اصلا این رای میرومه ببینیم کی پشت خاکریز کوب کرده. الان یه عده بچه مذهبی ما پشت خاکریز کوب کرده، که خب بلند شعار بیچی تو بزن، چی کار داری؟ کی رای آورده؟ کی رای نیاورده؟ تو مگه با امامت بیعت نکردی؟ مگه با ایکس و ایرک بیعت کردی؟ بلند شو کارتو انجام دی، یا خورد ساده تر یا خورد سخت داره. خب باشه، یعنی فرض بکنید در جریان احد وقتی که گفتن آقا پیغمبر کشته شد، خدا گفت حالا کشته شد که شد، اصلا افعی ما تا او قتل انقلب تو علا آقا بکن، اصلا تو فرض کن پیغمبر کشتش چی کار میکنی؟ الان یه دهی دارم میگن آقای طورش بشه چی میشه؟ خدا واقعا عمر آقا رو ده طور، هیچ طور نمیشه، هیچ طور نمیشه، همون طوری که امام رفتن هیچ طوری نشد، هیچ طور نمیشه. اونجا فقط یه سری ماها میریزیم متاسفانه و نمیدونیم که آب وقتی به پیغمبرش میگه تو پیغمبرش میره طوری نمیشه، بستگی داره تو میخوای طوری بشه یا میخوای طوری نشه. خب انقلب تو الان عقاب کن، شما میخوای طوری بشه خب طوری میشه، اگه میخوای طوری نشه خب طوری نمیشه. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم اصبحتم من الخاسرین، طوری نمیشه. ما باز دوباره باید خدا میخواد بگه با به پیغمبرش بند نیست، چه باشه حالا مثلا به بند نیست، باز دوره همین شما درست عمل بکن، حلقه میانی درست عمل بکنه، دست ولی رو خط نزنه، چون ما داریم حلقه های میانی که دست ولی رو خط میزنن. من چند بار این نکته رو گفتم، اینی که میبینید یه کسی به نام سامری، اون موقعی که سامری نیست شیعه است، یعنی معلوم موسا داشته کار تشکیلاتی میکرده، هادا من شیعته و هادا من عدوه، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه فوکده موسا، این با ندانم کاری پیغمبر خدا موسا رو میاره تو هچل، میاره تو واکنش، بعد موش میده تمام نقشه موسا رو هم میرزه، اصلا دیگه موسا در میره، اصلا یه چیزی دیگه میشه. برای همینه که میگه هادا من عمل شیطان، برای همینه تو سوره شعرا میگه که قال فعلت اذن و انا من الضالين، من گمراه، کار خوبی نکردم اونجا، ولی تو داشتی رو دست من. گاهی اوقات میبینی که قد و قواره امام اندازه حلقه میانی مجبوره بشه، یعنی حلقه میانی اشتباه میکنه، امام مجبوره باش اشتباه کنه، مجبوره. گفت اقیانوس بهت کوسه حمله بکنه چیکار میکنه؟ گفت میرم بالا درخت، درخت نگو مجبورم دیگه. امام مجبور میشه اشتباه بکنید، به این دقت بکنید. حلقه میانی اگه قد دو قواره کوتاه، مثل اینایی که به پزشکی الان فحش میدن، نمیدونن این کاری که شما میکنی مجبور آقا وایسه پشت چیز، پشت ایشون وایسه. وسطی که اگه این کارو نمیکردی میشد این فضا آماده بشه برای اینکه اگر تذکراتی انتقاداتی فلان بشه اینا. همین کاری که میدونین حکمیت رو کی رو دست امیر نوانی گذاشت، اگه گفتی بله مالک اشتر. اشتباهات حلقه میانی به اینجا کشیده میشه. مالک اشتر پاشو گذاشته بود رو خرخره امیرالمومنین که آقا ایشون خیلی فلان فلان برای حکومت بصره، هر چی حضرت قبول نمیکرد این ول نمیکرد. یه آبرو خاصی داد به مال به ابو موسی که وقتی که قضیه حکمیت گفتن خب مالک اشترم خب آدم گنده، گفتن خب ایشون رفت ثبت نام کرد، رفت ثبت نام که رأی آورد، بعد رفت وایساد اونجا بود امیرالمومنین مالک و آقای مالک داشته باش. اینقدر هی فشار میاری اینه. حلقه میانی اگر حواسش بده اشارات ولی باشه، مشورتش بده پارو رو خرخره نذاره، مشورتش و اینم اینو بدونید امام مجبور، امام که نمیتونه امتش ول کنه که. شما به عنوان مادر، شما بچت بره توی سراشیبی به سمت رود، شما چیکار میکنی؟ وای میسین بالا تصویر میندازی میگی بیا چه جون بیا بالا، و شما باش میری، مجبوری باش بری، مجبوری. این که حال نمیدونم بحث از کجا به این بحث رسید، ولی اونجا دیگه کسی عذرخواهی مذخواهی فلان هر چی عذرخواهی هست همینجا کسی باید عذرخواهی بکنه، وگرنه این سانتریفیوژ میچرخه میچرخه طرفو میریزه. هر کی دستش به حالا اینو سر جاش اگه لازم شد بحث موضوعی میکنه، هر کی دستش به ولایت بود هست، هر کی نبود بره خوشو تیکه تیکه بکنه با غمه، ازش هیچی اینها در نمیاد، ولی اینکه برای امام حسین بره خوشو تیکه تیکه بکنه با غمه. ویرایشی از قرآن درست میشه، میبینید که امپریالیست ذهنیشون اهل سنت هم نداره، دست ولی رو نمیبینه، اشارات ولی رو نمیفهمه. چقدر موند تا از آن؟ بله سوره نساء رو بیارید آیه 56. سوره نساء نشون میده که همه اینها ابزار روح انسانن. همینجوری تو بحث فلسفی واضحه، من برای اینکه استناد آیهشو عرض بکنم، اینا ابزار روح آدمن. این ابزار روح آدم یعنی روح آدم متعزی میشه، نه این ابزار. اینا زندن شاهدن، ولی روح آدمه که متعزی میشه. آیه 56 رو ببینید بابت این نکته آیه استشهاد خوبه. ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. هر موقع پوست دقیقاً میسوزه یه جلد جدید، ليذوقوا العذاب. تا کی ليذوقوا العذاب؟ نه جلد، مو آدمه. خب اینا جلد و فلان اینا همه ابزارن. ان الله كان عزيزا حكيما. سوره یاسین صفحه 444 هم ببینیم. سوره یاسین صفحه 444 ببینید، اونجا مگه نگفتش که یوم تشهد عليهم السنتهم؟ درسته. اینجا میگه الیوم نختم على افواههم، دهن بسته زبون شهادت میده، یعنی شهادت زبون با دهن بسته. الیوم نختم و علا افون، تو دیگه نمیتونی حرف بزنی، زبون خودش شهادت خودشو میده. شهادت با دهن بسته زبون باز، این همون چیزیست که عرض میکنم اعضا و جواره خودشون شاهدن و خودشون حرف دارن و حرف میزنن، اعضا و جواره انسان. و البته این اعضا و جواره از بین میره، این اون چیزی که میمونه اسمش جلد در مقابل قلبه. شما اینو ببینید، این آیه رو صفحه 461 نکنی الیوم نختم علا و تکلمون و عیدیم و تشهد و ارجلهم، اونجا هم داشت یوم تشهد و علیم السنتهم. این دوتاش به خاطر اینه، جمعش دهن بسته زبون حرف میزنه، چون که شما به افواه هر چی دلت میخواد میگی، هر چی پشت هم اندازی هم بلدی میکنی، نه ولی زبون یه چیز دیگه. صفحه 461 رو ببینید، سوره مبارکه زمر صفحه 461 آیه 23 الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. معلومه جلد در مقابل قلبه. ببینید این حالت که بر انسانی که قرآن میخونه اون حالت لرزشی که ایجاد میشه، لرزش ایجاد میشه ولی این لرزش همراه با یک آرامشه. ثم تلین جلودهم و قلوبهم، یعنی هم کالبدش نرم میشه که این نرمش حتی میزنه تو دست و پاش هم میزنه. خب یعنی یه جور گفتم تروحون پیدا میکنه جسمش، روحانیت نرمش های جسمش به اینا تأثیر میکنه. شما در همین بحث گمان و فلان اینها، شما گفتن اگه به یک سنگی گمان خیر پیدا بکنید، این سنگ برای شما خیر میآفرینه. من عرض کرده بودم که رفتم پیش این پسر عاشق رجب علی خیاط، تو بدونه بودم من اون تصادفی کرده بودم، خب این تاندونای دستم کشیده شده بود و در حد پارگی بود که شیدا گفتن که اطباء فرمودن که باید عمل شه. ما عمل نکردیم، این چیزایی که به چش خودم دیدم. رفتم خونه پسر عاشق رجب علی، حالا عنایتی به ما داره و یه داستانه باهاش میگه به ما میگه. گفتم من این دستم اینجوری شد، دستم تکون نمیتونستم بدم، یعنی دستم اینجوری تکون نمیتونستم بدم، یه تصادف خیلی وحشتناک. ماشینو که دیده صافکار دیده، این مثلا مرده در آوردید اینو یا زنده. خلاصه ایشون گفت برای چی میخوای بری عمل؟ گفتم خب دکتر بودم. گفت بابا این چرخ بابامه، اینجا این چرخ سینجرای قدیمیه. اون چرخ بابا دست مال به این چرخ، به مال به موزه. ما هم برای اینکه سرمون معمولا سعی میکنیم کلا نره و فلان اینا، ولی با خوشبینی رفتیم دستمون مالید به چرخ عاشق رجب علی خیاط، مالیدم به اینجام هم دم هم تاندونه. مالیدن همانو من دیدم دستم داره تکون میخوره، رفتم باز دوره اسکن چی دو فلان اینا، او من نمیدونم چی کار کردی، هر کار کردی عمل لازم نداره. بعد میگن آقا شما نمیدونم چرا خودتون رو ذریع امام رضا میمالید، و میگم بیشور چرخ عاشق رجب علی خیاط که خودشم نیست، چرخش اینجوریه. بعد تو ذریع امام که میگه شما به یک فلز مثلا، بابا امام حضورش تو این چیز میشه، تو این مجالس نزن امامه، حال امامه، خود امامه. شما گمان به خیر ببر تو این چیز داره تأثیر داره. میگم آقا شیخ عاشق رجب علی خیاط این کارو میکنه، چه باشه به امام و اون ذریح امام و اون چیزا. با زن به خیر چی بود که دیگه خود ما دیدیم. نرمش هایی که ایجاد میکنه این یه نکته ایه تو کالبد. این رو این اثر رو حتی من از علما این بحث رو شنیدم، شما اگر یه لیوان آب بخورید با گمان به این که مشکل علمیتون حل میکنه، کردم شده. خب کردم شده. شما یه لیوان آب بخورید به گمان اینکه این لیوان آب مشکل علمی شما رو حل میکنه اینجوریه. بله نه نه، فرق تو این، فرق تو نگاه شماست. ببینید فرق آدم ها تو نگاهشونه. اگر یه عینک قرمز بزنی همه جا قرمزه دیگه. شما اگه یه عینک اینجوری بزنی که خدا بابا چی داره، خدا کمک میکنه. من زنده به خیر دارم. شما الان چطور آب زمزم رو میخورید؟ چرا آب زمزم رو میخورید؟ چرا؟ فقط به خاطر اینکه نکته تو آب زمزمه؟ نه، برای همین هی میگن عارفم به حق نا اینه، با آمز یعنی با یه حالت گمان خوب فلان کارو طرف داره دعا میکنه، پیش پیش گفته که نمیشه، یعنی تصور کردین که نمیشه، حالا یه تیری در تاریکیه ما داریم میندازیم و اینه دعایی که نمیشه که. من بارها این عبارت سوره مریم اول میگم آم میخوای امید به دعا رو نیا کن، این کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا ان خفی قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا. خدای من، خدای زنم اونها که بزا بود نمیذارید، الان که اصلا آداب سرویس هیچی، خودم هم که پیرمردم اونم ما هم همینجوری آداب سرویس، ولی من بچه میخوام. اینو نیا کنید تا اونی که از اول حاج آقا ما فلان چهار سال بچه دار نشدی که نشد، دعا کن بچه داشت، از اون اول فرض کرده که ما چهار سال، بابا اون حضرت زکریاش گفته من که بچه دار بشو نبودم، زنم اون موقعی که بزا بود نمیذارید، ولی من الان بچه میخوام. تا حالا ولم اکن به دعا کرب به شقی، یا تا حالا در دعا بدبخت نبودم، بی نصیب نبودم من، تا حالا خوشگمانی یعنی، خوشگمانی یعنی شما خوشگمان باشید، به یک سنگی بچید دست مالید به این ستون شفا داره، چه برسد خوشگمانی به این که آقا من قرآن میخونم، تلین و جلود هم و قلوب هم الا ذکر الله، جلد و کالبد آدم نرم میشه، سی از مشکلات آدم حل میشه. شما مگه سکن نمیخواید؟ مگه آرامش نمیخواید؟ یکی از چیزش قرآن. مگه سکن نمیخواید؟ یکی از کاراش دادن حق و حساب چیزه، حق و حساب و جیب امام زمانه، جیب امام زمان شون نزن، داره ان صلاتک سکن لهم، باید امام زمان دعا کنه در حق شما وقتی شما خمس زکات میدید، بایدی واجبه برای امام زمان دعا کنه، اگر دعا کنه ان صلاتک سکن لهم شما به آرامش میرسید. الان همه دنیا خودشون میکشن به آرامش برسن، بعد داره هی جیب امام زمان میزنه، خب حتما نمیشه، در نمیاد. شما جیب امام زمان نزن، برو حقوق واجب تو بده، امام زمان دعا میکنه، حتما این دعا تاثیر آرامش داره در شما، آرامش شما رو زیاد میکنه. ان صلاتک سکن لهم، اینجا میگه تقشعر رو منه جلود الذین، این کالبد میلرزه، یعنی از عظمت ها، مالکم لا ترجون لله وقارا، از عظمت خدا این تقشعر رو، بس ثم تلین و جلود هم و قلوب هم، یعنی هم قلب آرام میشه، بدن آرام میشه، آدم آرامیه، کسی نمیشه در کنار خدا باشه و آدم به هم ریختهی باشه، آدم مشوشی باشه، کسی با خدا بشینه آدم مشوشی در نمیاد، آدم سرپایی در میاد. ثم تلین و جلود هم و قلوب هم، هم قلبش هم کالبدش. حتی این نرمش تو خود این اطبا میگن این نکته رو، ولی از این نرمش باعث میشه که تنظیم روابط حتی بدنیش درست در میاد، یعنی اقتضای این داره. حال بله یه سنتی داره که و من نعمره ننکس و بالاخره هر کسی اون میکنه خدا میشکنتش، ولی همین که با خدا تماسش زیاده، با معنویات تماسش زیاده، این یه نرمش هایی در بدنش ایجاد میشه و بدنش با هم سازگار در میاد، بدنش سازگار در. اینها ویژگی های این کالبد با شعوریه که چون تحمل میکنه، تحمل شهادت میکنه، آگاه هم هست، شهادت هم میده. حالا ما بحثمون چیه اینجا این وسط؟ بحثمون اینه که ما خلاص حواسمون باشه یه عالم شهود عمل وجود داره که اعمال ما رو دارن شهود میکنن و این خودش آثار تربیت فوق‌العاده‌ای داره. انشالله اربعین هم که تشریف میبرید تجهیز بکنید، اگرم نمیرید یه نفر رو لاقل تجهیز بکنید که اربعین بره. اربعین رزمایش حجه، اون اتفاقی که قرار بوده تو حج بیفته تو اربعین قرار بیفته و یه اربعین براعتی قزه‌ای، یه اربعین اینجوری از آب در بیارید، همینجوری نرید پیاده روی، همین پیاده روی هم بکنید خوبه آخر تو این سیلید، ولی یه اربعین اینجوری در بیارید یه ممکنه همانطور که گفتن که ظهور کارش گاهی اوقات به یه شب حل میشه در روایته، گفتن همونجوری که موسی کار نبوتش تو یه شب حل شد، نمیخواست رفت آتیش بیاره یه پیغمبر شد، کار ظهور هم تو یه شب حل میشه، یعنی شما توقع ندارید که خورد 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 حل بشه، یه هایی میبینید شیره سر رفت دیگه، میبینید گاز روشنه، شما شیره یه نقطه نقطه میزنه دیگه قبلش، که حالا دیگه خیلی هم از خودش واکنش های عجیب غریب شیر که نشون نمیده که، بعد یه هایی میبینید سر رفت شیر، دیدید یه قفلت یه لحظه بکنید در گرم کردن شیر، یه هایی میبینید همه گاز رو کثیف کرد، که ما آقایون معمولا همین کار رو انجام میدیم، اینا این تو یه لحظه تو یه شب یه این امر فرج تسهیل شد، شما باید چیکار بکنید؟ توپو بیارید درست جلو، امام باید گل بزنه، ولی امام توپو باید در آزمان نمیگیره همه دیریب کنه گل بزنه، باید توپو پاسکاری بکنی بیاری تو 18 قشنگ سانت کنی دقیق رو سر امام، خب تا اینجا بینه امام خوش بلد گل بزنه همه هم دیریب کنه، ولی این اتفاق رو باید خط اصلی که داره داده می شود خط براعته، خوب دقت بکنید، امروزه دیگه حب الحسین یجمعنا نیست، اون فرضه، امروزه براعت نسبت مشرکین یجمعناست، بغض الکفاره یجمعناست، نه حب الحسین یجمعنا، امروز بغض الکفاره یجمعناست، خط فکری اصلی براعته و انشالله با یک اربعین براعتی خلاصه کارو به سمت اتمام ببرید. ببخشید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.